بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند انشاءالله که این ماه مبارک رمضان رو که گذشت و پری روز عید بود، عید واقعی ما شیعه ها قرار بده، صلوات برسد. مسئله ای که آقای عبدوس فرمودن یه توضیح کوتاه بدم. ملاقات با رئیس جمهور کار خدا بوده، ما هم کاری نبودیم. این وسط بالاخره ایشون بزرگواری کردن، ما رو پذیرفتن، ما هم رفتیم خدمت ایشون و مشکلات این شهر رو گفتیم. حالا خیلی هم گفتن چرا راجب حسینی هم حرف نزدی، یه پول کلونی بگیریم و سالون هم بزرگه رو بسازیم و نام دیگه. ما نخواستیم مشکلات رو خیلی متعدد و متنوعش کنیم که همون 3-4 تا مشکل مهم اینجا حل بشه انشاءالله. ما اینجا حرف سیاسی کم تر زدیم. اینی هم که میگم سیاسی نیست، خدا خودش گواهی که سیاسی نیست. یکی از الغاءات که به همه ما شده اینه که از روزی که آقای احمدی نژاد اومده اوضاع خراب شده. خب طبیعی گرونی هست و نمیدونم این چیزا، همه هم میگن. حالا شاید اینا مسائلی باشه که در آینده روشن بشه، همونطور که وقتی رجایی بود ما نمیدونستیم کیه چیه چجوریه. الان بعد از چندین سال که گذشته میبینیم که یه فرد نمونه بوده. ایشون یه آدم بسیجیه، بعد یه آدم خاکیه، از قشر پابرهنه ها رفته توی این دستگاه و به اینجا رسیده، مثل خود ما بوده، تو جبهه و جنگ و فقر و اینجوری بزرگ شده و بعد درس خونده، دکترا گرفته، شده رئیس جمهور. دلیلش هم که مردم به این رأی دادن مال این بود که هیئتی هم بود، میمد لخ میشه سینه میزد توی هیئت ها میرفت و اینا. حالا با ایناش اصلا کار ندارم، ولی ایشون یکی دوتا کار بزرگ کرد که هیچ رئیس جمهوری تقریبا در طول انقلاب جرأتشو نکرد این کار رو. یکیش همین سهمیه بندی سوخت بود، خیلی به مردم به ماها سخت گذشت، حالا اونایی که ماشین دارن بیشتر. این کار بسیار سختی بود، کسی هم جرأت نمی‌کرد. میدونستن همه رئیس جمهورها میدونستن این کار باید انجام بشه اما نمیکردن این کارو. چرا؟ چون به ضررشون مردم فاششون میدادن. ایشون هم چون دیوونه بسیجی بود دیگه اومد میگه عاقل به دنبال پل میگشت، دیوانه زد به آب و گذشت. زد تو آب دیگه، حالا مشکلش هم برای ماست، الان مشکلاتش هم داریم میکشیم. من خودم هم به ایشون گفتم، گفتم اینجوری قضیه، مشکلات برای مردم خیلی زیاده، فشار خیلی زیاد داره میاد، طبقه فقیر هم واقعا دارن سختی میکشن. حالا اینا رو وقت مجلس رو خیلی نگیرم برای اینجور چیزا که فکر کنید داریم پرفاکم میکنیم برای رئیس جمهور، نه، ولی ایشون یه کارهایی کرد. یکی دیگه رفتن تو این دهن اجدهای انرژی هسته‌ای بود که خیلی کار خطرناک و سختی بود، خب ایشون این کار رو کرد و بعدم در افتاد با خیلی ها و بالاخره میبینید که چوبش هم داره میخوره. تقریبا کلیه باندا و حزبا و گروه ها تقریبا، تا من یادم نیست کسی با ایشون موافق باشه از این حزبا باهاش مخالفن. یه همچین شخصیتیه، منم این همه رئیس جمهور اومدن پا میداد با همشون ملاقات کنم اما نمیرفتم، حالا چون میگفتم لزومی نداره. اما چون ایشون، یه تیکه از ایشون بگم و بریم سر کار خودمون. وقتی که من رفتم با ایشون ملاقات کنم، یه پسر جوون 20 ساله‌ای قبل از من نشسته بود، نمیدونم اختراع کرده بود چیکار کرده بود، آورده بودن رئیس جمهور ببینتش. این کار شاید شما بگید حالا مگه چیه این کار کرده، اما ریزه کاری هایی که از عهده هر آدمی بر نمیاد، در قوه درک هر کسی هم نیست. این پسر اومد اونجا نشست، تا نشست رئیس جمهوره دیگه، بنده خدا اینم 20 ساله تا حالا مثلا با بخشدار محلشون هم ملاقات نکرده، تا اینو دید شروع کرد دست و پاش لرزیدن، رنگ و روش پرید و اصلا گفتیم تموم میکنه الان اینجا، این سکته میکنه میمیره بنده خدا. حالا من مونده بودم که این که نمیتونه دیگه حرف بزنه، رئیس جمهور حالا چی کار میکنه؟ بعد همینجور مونده بودم، شاید یکی دو دقیقه همه نگاه میکردیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد من دیدم که آقای احمد نژاد یه نگاه به این کرد و فهمید که این باخته خودشو، فهمید که خودشو باخته. آهسته دستشو برد جلو، دست این پسر رو گرفت اینجوری گذاشت تو دست خودش، شروع کرد نوازش کردن دست این، نوازش کرد و نوازش کرد و یه لبخند زد، اصلا هم صحبت نکرد، همینجوری دستشو نگه داشت تا این یواش یواش یخش وا شد. بعدم خب پسرم چیه مثلا، شنیدم اینجور اینجور، هر مشکل داری و حلش میکنی. کم کم با این حرف زد تا بالاخره این تونست از اون لکنت زبان بیاد بیرون و با رئیس جمهور حرف بزنه. این صحنه برای من خیلی ارزش داشت. ببینید، ممکنه یه رئیس جمهوری بیاد نتونه کار بکنه، خب فرض میکنی نتونه کار بکنه، ولی واقعا آدم بزرگی باشه، شخصیت بزرگی داشته باشه، این آدم به واسطه بزرگی شخصیتش هم قطعا دیگه، ما اینجوری هستیم، ما این اعتقادات داریم، شاید بعضیا به ما بخندن، ولی این آدم به واسطه بزرگی شخصیتش خداوند کمکش میکنه، کارا راست و ریس میشه. مسئله تلفن اینجا رو 20 سال بود میدویدن، هیچ بخشدارای مختلف، فرماندارای مختلف، شوراهای مختلف، اما حل نمیشد دیگه، اونا هم خدایی دوندگی شد. ولی وقتی من به ایشون گفتم، زنگ زد به وزیر مخابرات، گفت همین امسال ماه رمضان باید این عوض درست بشه. این کارا خطرناکه، هر کسی نمیتونه بکنه، وزیرا باش دشمن میشه. اون چونه داشت میزد، میگفت آقا چه جوری آخه بابایی، همش 20 روز مونده به ماه رمضان،
چجوری آخه این کارو بکنی؟ با رئیس جمهور داشت چونه میزد، ولی ایشون گفت نه بشه و فلان. این جاده کمربندی که این تریلیا میان 20,000 تریلی تا شب از اینجا عبور میکنه، میخواستیم ما بندازیم اونجا، سال هاست داریم دوندگی میکنیم، پیش این برو پیش اون برو، بخشدار کی. روزی که من میخواستم برم بخشدار به من میگفت هیچی ازش نخواه، همین یه دونه رو اگر بتونی حل کنی خدمت بزرگی به این که عریضک کرد. من به ایشون وقتی گفتم، اولام که رفتم پلویشون، به ایشون گفتم که آقا جان ما از خیر اون مرکز زباله که 22 سال دنبالشیم را اینجا بره گذشتیم، از این مسئله بهشت زهرا هم گذشتیم، ما را به خیر تو امید نیست، شهر مرسن، به این دوتا خیرشون امیدی نداریم. خودتونم 2 سال پیش اومدید اونجا و یه قولی دادید و انجام ندید. ایشون خندید گفت حالا خجالت هم ندین دیگه. گفتم بحث من کنم. بعد ایشون گفت کار کیه؟ استاندار گفت کار شهرداری تهران. من گفتم اگر شهرداری تهران درست نکرد تکلیف ما چیه؟ به کجا بریم شکایت کنم؟ بعد ایشون گفت راست میگه. شهردار گفت من نمی کنم. گفت نمیدونم. گفت خودت با کمک مالی نهاد ریاست جمهوری اینجا رو میکشین اون کمربندی رو؟ راست میگه. 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا ترینی که تو شهر نمیرن که. یک ماه هم باید مطالعهش رو تموم کنید به من بدید. ببین بحثی که یه جاده ما در زمان جنگ از بیمارستان فاطمه و زهرا تا فاو کشیدیم، شاید بگم 100 کیلومتر میشد دیگه. نه حالا 95 تا 100 تا بعد کشیدیم در عرض یک ماه 100 کیلومتر. نه جاده علکی ها، جاده ای که اینقدر محکم باشه که تانک از روش عبور کنه. یک ماه کشیدن بسیجی ها، جهاد سازندگی کشید. آره دستور، 4 تا دستور ایشون داد همون روز. من گفتم بنویس، حرفی نه، بنویس امضا کن. ایشون نوشت امضا کرد، ولی همه مقاومت میکردن، هنوز هم دارن مقاومت میکنن. به بعضی جا من زنگ میزنم میگن آخه این دستور داده، اما نداره داداش. اینجوری آره. حالا اون نوشته هر هم که نامه‌ای که به من زدن اونجا از ریاست جمهوری اونجا زدیم، به خاطر این زدیم که فقط مردم بدونن کاری. حالا میخوام بگم که هر کی بخواد شلاقی کار کنه و بسیجی کار کنه و این تیپی کار کنه، اصولا مخالفت ها زیاد میشه باش، چون خیلی ها رو وادار به حرکت میخواد بکنه، اونا هم نمیخوان حرکت کنن، میخواد بشینه پشت میزش. پنجشنبه هم زن و بچه‌ش باید بره شمال بگرده، هیچی. پنجشنبه و جمعه باید وایسه. چیه رئیس جمهور دست داده این کمربندی رو که باید وایسه کار بکنه؟ نمیتونه. اینه که خواستم بگم که اینا رو ما دیدیم از ایشون. و یک روزی 30 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، یک روزی متفکرین و درس خونده ها و آدم های تحصیل کرده اون روز میان، اونا به مردم میگن که یه روزی یه کسی اومد و چه کارهای بزرگی کرد و چه سنگای بزرگی سر راهش بود. اینه که میخوام عرض کنم که یه مقدار چشممونو باز کنیم. رأی هم نمیخواد بدید اصلا، اگر ایشون رأی نیاره، جدا میگم اینو، خدا کنه رأی نیاره که بره یه ذره استراحت کنه، چون این 4 سال به نظر من به اندازه 400 سال این دویده. فقط نگاه نکنین تهران الان اینجوریه، در دهاتا برید بپرسید ببینید این آدم تو دهاتا چی کار کرده. اینجوری حالا هر کی بخواد جلو دزدی‌ها رو بگیره میزننش، هر کی بخواد جلوی بخور بخور رو بگیره میزننش. همه اینا باعث میشه که یه کارهایی هم میکنن که به هر حال مردم ناراضی بشن. و اون شب امیر کبیر هم همین کارو باهاش کردن. اینجوری مردم هم اطلاعات کافی نداشتن، ندارن. ببین من فقط نگاه میکنم ببینم تو سفرم نون هست یا نه، اگه نباشه مسئولو فوش میدم و برخورد میکنم. اما اگر البته ناگفته نماند، از سرمایه‌دارای بزرگ تا اونجا که من خبر دارم سرمایه‌دارای بزرگ با ایشون دارن مبارزه میکنن، نه این سرمایه‌دارها، اونایی که پولاشونو با لودر میشمرن، با بیل لودر دیگه از یه تومن دو تومن گذشته، سرمایه‌دارای بزرگ با ایشون دارن مبارزه میکنن، کله گنده های سیاسی با ایشون دارن مبارزه میکنن، همه اینو دارن مبارزه میکنن. پریروز که با دولت، چند روز پیش که با مجلس برنامه داشت، رفت پشت تلویزیون گفتش بابا من مال خودتونم، از همین مردم بلند شدم، من ضعف، من ضعف شماست، منو بزنن شما رو زدن، من کم بیارم شما کم آوردید. یعنی گفت این کارا رو نکنید دیگه. به چه زبونی نمیتونیم؟ چندین بار خواست چند تا لیست رو افشا کنه، نذاشتن. پدرشو در میارن اگه بخواد یه دونه لیست افشا بکنه. حالا میگم من این اولین باره تو این 20 سالی که این حسینی هست من حرف سیاسی دارم میزنم. اونم احساس کردم که وجد. ببینید روزی که امام حسین رو دورش کردن کل ملت میگفتن بکشیدش پدر ما رو در آورد، این دیگه کیه؟ اطلاعات مردم نسبت به شخصیت یک آدم پایین بوده، نفهمیدن قضیه چیه. الانم ایشون دقیقاً چوبی رو که رجا بعد شانسترین رئیس جمهور این انقلاب هم همین بوده، درست زمانی که به عراق حمله کردن، درست زمانی که به افغانستان حمله کردن، درست زمانی که موضوع هسته‌ای پیش اومد، درست زمانی که اون هولوکاست و اینا پیش اومد که اون هولوکاست یه جنایت جهانیه، درست زمانی که اروپا، یعنی غرب، اصلا نه اروپا، کل غرب توی چالش بزرگ اقتصادی افتادن که اتفاقا شکست هم خوردن، این ورشکستگی بانک‌های جهانی و اینا همه مال همون چالششونه، درست زمانی که مکاتب علمی مکاتب سیاسی جدید جدید پا به عرصه حیات گذاشته، جهان در یک حالت خیلی وحشتناکه که همه کشورها گیرشن. این بدبخت درست همون موقع شد رئیس جمهور. اینا همه بدشانسی های این آدمه، وگرنه کاری نداره که. بله اگر ما با آمریکا بگیم آقا ما رفیقتیم، آمریکا قبول میکنه و میاد جلو. اتفاقا بهتون بگم اگر ما با آمریکا رفیق بشیم وضعمون خیلی خوب میشه، یعنی تماممون ماشین، خونه، زندگی، پول، آپارتمان، خونه، جدا میگم همین اتفاق میفته. اما باید چشممونو ببندیم، رو راست بگم باید چشممونو ببندیم. به روی چی ببندیم؟ به روی اون زندانی هایی که تو گوانتانامو الان دارن شکنجه میشن، به روی حزب الله لبنان که سید حسن نصرالله هست. اینو بهتون میگم، روزی که ما با آمریکا آشتی کنیم تمام حزب الله لبنان رو قلع و خم میکنن. کیان اونا؟ اینو بهتون بگم، خیلی مهمه قضیه، مثل اینکه این صحبت سیاسی نمیخواد تموم شه. کیان اونا؟ اونا همه شیعه های دو آتیشه ای هن که تو کره زمین تنها شیعه هایی هن که خبر محرم پارسالشون رو من دارم، میگفت توی این زیرزمین هایی که اینا عزاداری میکردن، از توی این زیرزمین ها انقدر آدم خونی بیرون می آوردن که به بیمارستان منتقل می کردن. شیعه های اینجوری هن، هوادارای امام زمان هن. مهدی بیا فقط با حرف که درست نمیشه که. مهدی بیا یعنی یه شیعه اونور. اینم بهتون بگم، کل مسلمانای کره زمین به اسرائیل یواشکی کمک میکردن که اینا رو نابود کنه. کل مسلمان ها، تمام کشورهای عربی به اسرائیل، به تانکای اسرائیل بنزین میدادن، سوخت میدادن، مازوت میدادن به کشتی های اینا تا اینا با سید حسن نصرالله به جنگ. آخر سید حسن نصرالله هرچی گفت بابا کشورهای اسلامی بیاین کمک کنید، دیدن نیومد که اون سخنرانی معروفشو کرد، گفت ولش کن. اون ویدیو کنفرانس که داد گفتش که های شیعه های لبنان، شیعه تنهاست، از اولم تنها بوده، اسمم بود. گفت مثل حسین چشم امیدتون رو از کمک همه ببرین و خودتون بجنگین. تو این عالم، تو کره زمین فقط یک کشور بهش کمک کرد که اگه کمک نمی کردن همه رو قتل عام کرد، اونم ایران بود. در کره زمین بعد از حکومت 3 ساله امیرالمومنین تا به این ساعت فقط یک دونه حکومت شیعی هست، اونم ایران. یک دونه حکومت شیعی هست. میدونم انقدر پدرسوخته بازی تو دولت میشه، انقدر نامردی و ناجوانمردی میشه، انقدر دزدی های که آدم اینجا اگه منبر امام حسین نبود هرچی از دهنم گفتش که تو نماز جمعه گفت هفته دیگه خانوما نیان میخوایم به آمریکا فش خوار مادر بدیم. حالا هفته دیگه خانوما نیان ما میخوایم به آمریکا و اسرائیل فش خوار مادر بدیم. ببین اینجوری قضیه، قضیه جوریه که فقط یک دونه حکومت شیعه، هنوز امام زمانش هم نتونسته حکومت شیعی را بندازه. یک دونه حکومت شیعی درست شده، اونم این حکومت همه جور پدرسوخته بازی هم هست. من اتفاقا توصیه‌ام به شما مردم اینه، امام خمینی میگفت منافقین برای ما نعمتن، مخالفین برای ما نعمتن. راست میگفت. میدونی چرا؟ چون اونا نمیذاشتن ما چرت بزنیم، تا میخواستیم بخور کنیم اونا لومون میدادن تو روزنامه هاشون. خدا کنه تو این نظام هم 7-8 تا روزنامه مخالف درست بشه، هر کاری دولت میخواد بکنه لو بدن. اتفاقا من توصیم به دولت جمهوری اسلامی اینه که 2-3 تا روزنامه مخالف را بندازن، جلوش هم نگیرن، سانسورش هم نکنن، بذارن اونا هر چی از دهنشون در میاد بگن، دزدای حکومت ما رو لو بدن. اتفاقا خیلی خوبه. شما جوونا ساکت نشینید، درس خونده ها ساکت نشینن، هیچ فوقش میگیرن زندان میکنن، اشکال نداره حرفاتونو بزنین، دزدا رو لو بدین، آدمای ناجور این نظامو لو بدین، همه جا بگین به همه، بذارید یه روز تموم بشه. این حکومت، این دولت، این مملکت ثروتمنده، فقیر ما نباید داشته باشیم. ما توی خیابونا زن گدای اسفند به دست نباید داشته باشیم. اینا برای چیه؟ اینا همه مال خیانت هاییه که داره میشه. اینه که این بند خدا که رئیس جمهور شده از بچه های خودمونه. این حتی این بچه جنوب شهری های پا برهنه هست رفته. بله قدرت نداره. ببین یه چیزی به شما بگم، اگه همه حزبا کمکش میکردن اینقدر خوب کار میکرد، اما هیچ که کار نمیکرد. 10 وزیر عوض کرده. یه نامه من از ایشون بردم یه جایی، 10 جا بردم هیچکی قبول نکرد. یه نامه کاری بود، میگفت آقا مثلا میگم، حالا اسم نمیبرم چون هنوز درست نشده نمیخوام اسم برم، مثلا میگم فکر کن گفته که فلان خرابه رو باید 1 آبادش کنی. همشون گفتم ما نمی کنیم، که خود من بهشون گفتم که مال غیرتتونه که نمی کنی. اگه یه جو غیرت داشتی اونجا رو بدید، سرمایه‌ای که دستتونه بدید به من، من 7 روزه اونجا رو درست میکنم. شما غیرت ندارید. اینه که از این حرفا تو این نظام هست، نامرد زیاده تو دولت، توی حکومت آدمای دوز زیادن، آدمای کار نکن زیادن. یه روزی آقای رفسنجانی تو نماز جمعه گفت آهای غربیا، شما تو کاخهای شیشه‌ای نشستی، سنگ پرت نکنید به طرف ما، اگه پرت کنید ما هم سنگ پرت، اگه سنگ پرت کنید ما هم سنگ پرت میکنیم، اون وقت شما ضرر میکنید. راست میگه دیگه، یه بیابون نشین با یه کاخ شیشه‌ای نشین دعواش بشه، سنگ به هم پرت کنه، اون هی پرت میکنه، اینجا یا چادره یا بیابون، اما اونجا چی؟ کاخهای شیشه‌ای بلوری، دو تا ول کنی کاخ خورد شده. میگفت سنگ پرت نکنید به مردم دنیا، میگفت به پولدارای دنیا میگفت، اما الان متاسفانه اینقدر کاخ شیشه‌ای تو این مملکته که خود ما میترسیم سنگ پرت کنیم، کاخهای شیشه‌ای رو همه رو نابود میکنه. مالک به اون امیرالمومنین تو نامه‌ای که نوشت داد دست اون والی، گفتش که برو استاندار فلان شهر بشو، اما چند تا توصیه دارم، هیچ وقت با پولدارا نهار نخور. یه فیلمی مخمل باف ساخت فرماندار، معلوم نشد چی شد این فیلمو چیکار کردن، آتیشش زدن، نابودش کردن. خیلی فیلم خوبه. یه فرماندار میاد تو... بلش کنه امروز بذار اینو بگیم، یه فرماندار میاد توی شهری به نظرم سمنان بود، نمیدونم کجا بود، وارد شهر میشه، اونجا وقتی وارد میشه این بسیجیا بود، وقتی وارد میشه اینه تاق نصرت. فیلمش هست الان؟ بله فیلمش هست، ببینید اون فیلمو ببینید. تاق نصرت میزنن، گل میارن، خیابونا رو میشورن، فلان میکنن که فرماندار بیاد. این هم یه دوچرخه داشت، گذاشته بود بالا اتوبوس، اومده بود شهر، دوچرخه رو سوار میشه، میاد و میبینه جمعیت همه استان اینجوری نگاه میکنن، میره نمیدونسته قضیه چیه که میره فرمانداری، میبینه هیچ کس تو فرمانداری نیست. به اون یه باغونه بود درم بسته، یا فرماندار این در وا میکنی؟ باغونه میگه باره بینم برو فرمانداری تعطیله. کل داستان اینه که بعد اون نگاه میکنه میبینه آدمای درس خونده جانباز یه قد پاقد دارن سر خیابون سیرابی میفروشن. میاد میگه تو پات کجا قد شده؟ میگه تو جبهه. چقدر سواد داری؟ انقدر. چرا سیرابی میفروشی؟ یه نفر بره این بچه که این پشت داره با گوش من بازی میکنه. خب چرا سیرابی میفروشی؟ بعد خلاصه پولدارا دعوتش کردن، پولدارای شهر اول فرماندار رو دعوت میکنن، الان شهردار بیاد تو این شهر، اول پولدارا دورش میرن. من و تو که نمیتونیم ما بریم بگیم چی هست، ما رو محل نمیذارن. پولدارا دورش میگیرن، نهار شام بهش میدن، یهو نگاه میکنی میبینی با ماشین پولدارا داره میره به کار و زندگیش میرسه. خب همینجا، همین تو این شهر، بعدن یک همون جانبازه رو با نامه فرستاد تو مجلس پولدارا که تمام مسئولین شهر هم اونجا جمع بودن، اون نامه امیرالمومنین رو به مالک اشتر و اینها خوند که تو اون نامه نوشته بود که بر حذر باش از رفتن بر سر سفره پولدارا، تو استانداری اگر بری سر سفره پولدارا بشینی باید با اونا هم لقمه بشی، باید با اونا هم صدا بشی. مسئولین شهر ما اگر آبستن پولدارا نباشن، اگر آبستن اونجور کسا نباشن، این شهر کریزک 23 سال من تو این شهرم هنوز آباد نشده. مال این بوده که اونایی که سر کار بودن اکثرا آبستن پولدارا بودن، این بود که نتونستن درست کار کنن. کاری نداره کار کردن. اگر یه ذره قید اون شریک شدن با شریک دزد و رفیق قافله نباشن، شهر آباد میشه. خیلی از من پرسیدن، گفتن خودت هم رئیس جمهور چیزی خواستی؟ اتفاقا خودش هم من گفت، من پیش آقای خامنه ای هم که رفتم به ایشون، به آقای رئیس جمهور، به همه، وقتی به من میگفتن که مشکلی هم داری، منظورشون اون خودت هم مشکل داری، میگفتم نه. اون روز که مثلا من تو این بیابون خونه داشتم، میگفتم یک باغ خونم 2000 متره، حالا نمیگفتم کجاست، گفتم خونم 2000 متره، باور نمیکنم 2000 خونه، دیوارم نداشت، راست میگه دیوار نداشت، بس معلومه 10000 متر 20000 متر بود، همه بیابون مال ما بود. خدا بیامرزه مشتلی و پسر منو گرگ گرفت با دندون کشید تو بیابون، برف هم میمد، چوبانا گفتن پسرتو سگ برد. ما و اون مشتلی آبنیکی افتادیم دنبال این، ما و دو تا چوپان، هرچی این سگه رو میزدیم، این اصلا بچه رو که ول نمیکرد هیچ، به ما میخواست حمله کنه. آخر سر دیدیم مشتلی آبنیکی رفته جلو، نگاه بیا این ور کجا، نگاه یهو به ما گفت این سگ نی گرگه، میخواستیم فرار کنیم، بچه رو هم بگی مردو برو. خب منظور اینه نباید دنبال این چیزای شخصیمون باشیم تو دولت، اگر نباشیم برنده ای. احمدی نژاد هم با هیچ کی رفیق نیست، اینقدر میزننش پدرشو در میارن، هم باندا و گروه ها و حزبا دارن میزننش، هم ملت. سر اینکه خب میگیم با بنزین نداریم، پولمون اینجوری فلا، همه دارن میزننش و میزننش ها، اینو نمیذارن بمونه سر کار، چون نباید بمونه این آدم. حالا نه قیافه داره، نه قد و قواره داره، نه پول داره، نه پارتی داره، نه باند و حزب داره، به چه درد میخوره این رئیس جمهور؟ خب معلومه که پدرشو در میاریم ما، باید بره این، باید یه رئیس جمهور شیک که ترتمیز بیاد، که ما وقتی میره سازمان ملل همه میگن چه رئیس جمهور خوشگلی داره اینا، اینا به درد نمیخورن. واقعا میگم اینا به درد ریاست جمهوری، به درد پست، به درد مقام اینا نمیخورن. حالا چرا اومده سرکار؟ شاید برای اتمام حجت. اینم یه سخنرانی سیاسی بعد 20 سال، اما رأی ندیم بهش، بذاریم بره استراحتشو بکنه خونش. جدی میگم، یه صلوات بفرست. تو چند کلمه بگم، حیفه اینایی که عید فطر، همه تون اینو میدونین، تا اینجاش که میگم همه تون میدونین، عید فطر که از فطرت میاد، عید یعنی بازگشت، اصلا عید، عید نوروز یعنی بازگشت به نوروز، عید نوروز یعنی بازگشت به بهار، عید یعنی بازگشت، یعنی عودت، بازگشت. مهدی موعود یعنی مهدیه که می آید، در یک وعده می آید. ایدم یعنی بازگشت، اید فطر یعنی بازگشت به فطرت. ما 30 روز غذا نخوردیم. چرا غذا نخوردیم؟ چون خوردن غذا جز فطرت ما نیست، آشامیدن، خوابیدن، اینا جز فطرت ما نیست، اینا جز غرایز ماست. غرایز هم حیوانات دارن، ما تو غریزه با حیوانات مشترکیم، یه چیزی در وجود ما هست که حیوانات ندارن، اونم فطرت ماست. ما با نخوردن و نیاشامیدن از حیوانات فاصله میگیریم، به فطرتمون نزدیک میشیم. اینو داشته باشیم، بازگشت به فطرته. بعد عید فطر یعنی 30 روز ما زحمت کشیدیم، نخوردیم، شبا بیدار شدیم نصف شبا، ضمناً خیلی ماه خوبی بود، هممون نمازامون رو به موقع میخوندیم، هممون نمازای صبحمون رو اول وقت میخوندیم. الان تو همه این جمعی که اینجا نشستن، مطمئنم که شاید یه نفر نمازاشو اول وقت میخونه، اونم خود منم. نه واقعا میگم، اصلا ما نماز دیگه نماز اول وقت اصلا نمیخونم من. همیشه یا بیدار میشم اینم یه ساعت از اذان گذشته، یا بیدار میشم اینم دو ساعت مونده به اذان. همش این ور اون ور برنامه ریزی ها به این رفته. اون موقع سر موقع بیدار میشدیم، ساعت رو میذاشتیم سر زنگ، سر موقع باید میخوردیم، سر موقع میخوابیدیم، سر موقع مینوشیدیم، چه غذاهایی رو باید بخوریم همه رو ملاحظه میکردیم، چون میخواستیم از غریزه انسانی فاصله بگیریم به فطرتمون برسیم. بعد عید نوروز باید ما به فطرتمون برسیم. از این 1 میلیارد مسلمان گمون نمی کنم 2 نفر به فطرتشون رسیده باشن، چون اگر میخواستن برسن آخه خیلی سخته. اون شرطی رو که آقا امام سجاد برای رسیدن به فطرت گذاشته هر کسی بهش نمیرسه. خودم رو عرض میکنم، روزه گرفتن بنده فقط عبارت است از نخوردن، همین. یعنی من اگر خودم رو عرض میکنم، یعنی من اگر یه گوسفند داشتم یا یه حمار داشتم، بعد پوزه اینو میبستم از سحر تا افطار اونم هیچی نمیخورد. جدا میگم، ببینید کدوم یکی از کارهای سیستماتیک ماه رمضان رو ما برای رسیدن به اون فطرتمون انجام دادیم؟ کدوم یکی؟ این همه کار از دست رفت، معلومم نیست. مطمئنم از این جمعی که اینجا نشستن سالی دیگه بعضی ها زنده نیستن. باور میکنید؟ ای کاش میشد همین امروز اسم این جمع و زن و مرد، بچه و بزرگ مینوشتیم. ای کاش این کارو میکردیم، مینوشتیم سال دیگه همون لیستو به دیوار میزدیم، بعد میدیدی چند تامون نیستن. ایشالله من یکی که هستم. بله. آی کاشانکی پارسال ماه رمضان اینجا بود، امسال نیست، و کسایی دیگه حتما. این جمعی که الان تو این حسینیان سال دیگه ماه رمضان شاید 5-6 تا، شاید هم 1-2 تا، قطعا از ماهایی که تو این حسینیه نشستیم، اون خانمایی که اونجا دارن حرف میزنن، قطعا و یقینا یکیمون یا چند تامون نیستیم. زلزله که بیاد هیچ کدوممون نیست. خب پس بنابراین ما نتونستیم خودمونو به فطرتمون برسونیم. اما خدا کریمه، اونجوری مثل من نیست که بیاد بگه چون تو روزه گرفتی اون مناسک واقعی ماه رمضان رو انجام ندادی پدرتو در میارم، نمیذارم روز عید برات عید باشه. اما نه، خداوند اونجوری نیست. چون خداوند 14 نفر رو خلق کرده تا این 14 نفر دست ما رو بگیرن و ما رو بکشن به فطرتمون نزدیک کنن. دعای جوشن کبیر یه دعای عجیب و غریبیه که من وقتی از اون اول تا اون آخر میخونم میبینم از اون اول اول اولش تا اون آخر آخرش هر چی میگه مخاطبه، مخاطب نه، مخاطب ماییم و طرف مقابلی که داره به ما معرفی میشه امیرالمومنینه. ما فکر میکنیم خدا رو داره معرفی میکنه. من نوشتم تمام سخنانی که امیرالمومنین علیه السلام فرموده در جوشن کبیر هست. مثلا ببین در جوشن کبیر، من دیگه نمیتونم خیلی وقتتون رو بگیرم، چون یا حی الذی یمیت کل حی، ای کسی که زنده هستی و همه رو زنده میکنی. یا حی الذی یرزق کل حی، یا حی الذی یحیی الموتا. خب یرزق کل حی رو بهتون اون دفعه گفتم که آقا امیرالمومنین فرمود یه همین حی الذی، کسی که زنده نگه میداری و زنده میکنی و میمیرانی. امیرالمومنین در خطبه توتنجی فرمود انا ممیتها و انا محییها، من میمیرانم، منم زنده میکنم. نمونه براتون آوردم. شما تمام سخنان آقا امیرالمومنین جمع‌آوری کنید، بعد دعای جوشن کبیر رو بخونید، ببینید همش به امیرالمومنین میخوره یا نه. یا من کمال الله لا یدرک، ای کسی که کمال تو رو هیچ کس درک نمیکنه. امیرالمومنین فرمود و انت لا یدرک، شما نمیدونید و تو نمیدونی. به اون جابر گفت که تو نمیتونی درک کنی موقعیت منو. انا مقدر، یه جایی دیگه دو همین خطبه میفرماید انا مقدرن لا یدرک، من تقدیر دست منه، شما نمی. و ما ادراک ما لیلت القدرم، همه مفسرا تفسیرشون اینه که درک نکردن آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه جا در دعاهاش، دعاهای ماه رمضان رو بخونید. یا مدبر الامور تو دعا ما میخونیم، یا باعث من فی القبور. بعد امیرالمومنین میفرماید نحنو مدبرون و نحنو به زال که اختص، مدبر این هستیم ماییم و مخصوص ما هم هست و نحنو به زال که اختصاص. بعد امیرالمومنین در جای دیگه از همون خطبه میفرماید انا مدبر العالم. همه اینا رو، همه مخاطب ما امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین جدای از خداوند نیست. همه ماه رمضان ماه امیرالمومنینه. انا سیام، امیرالمومنین فرمود من روزه هستم. انا سیام یعنی تو وقتی روزه میگیری که از غریزت دور بشی و به فطرتت نزدیک بشی. فطرت ما ولایت طلبی است. ولایت طلبی فطرت انسانه، چون تمام شؤونات توحید، تمام شؤونات توحید بلا استثناء، اون چه که توحید شأن داره در ولایت آقا امیرالمومنین جمعه. آقا دقت کن، توحید خداوند در ولایت امیرالمومنین جمعه. پس وقتی که ما میخواییم به اون فطرت نزدیک بشیم و برگردیم به اون فطرتمون، خودشون فرمودن و ایاب الخلق الینا، مردم به من برمیگردن. ما روز عید فطر به علی برمیگردیم و بی حساب نیست یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. خدا دوست داشته که همه این امور رو به امیرالمومنین بسپره، برای خدا که کاری نداره. ما شیعه ها افتخارمون اینه که ولایت کسی به این گردن ماست که تمام هستی حول محور ولایت او دور میزنه. در جوشن کبیر میخونیم لا یا حی الذی یرزق کل حی، ای کسی که روزی میدی به همه، ای زنده ای که به همه زنده ها روزی میدی. امیرالمومنین میفرماید انا اخلق و ارزق، روزی این هستی دست منه. افسوس، کاش دعای جوشن کبیر رو نه یک شبه، 30 شب میخون. یه نفر آدم باسواد، آیه شیبانی، آجلی ها، اینا میخوندن 30 شب، میومدن 30 شب برای ما میگفتن که این دعای جوشن کبیر چیه. عادت کردیم میشینیم تون 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 میخونیم که زودم تموم بشه. کی از جوشن کبیر ما تونستیم راه نجات پیدا بکنیم؟ راه نجات کی تونستیم استخراج کنیم ولایت علی ابن ابی طالب و از این دعا؟ جوشن، جوشن یعنی زره، یعنی حس، یعنی دیوار، یعنی چیزی که تو رو نگه. جوشن کبیر، کبیر امیرالمومنینه، اسم علی کبیره و هو العلی العظیم. جوشن کبیر علیه، نه علی، ولایت علی جوشن کبیر ماست. خیلی تون تون دارم میگم مثل هر هفته، نمیتونم مقدمه و مؤخره و زل مقدمه بگم چون اون صحبت ها رو کردم وقت گذشت، وقتتون نمیگیرم. جوشن کبیر یعنی ولایت علی، جوشن کبیر یعنی محبت علی، جوشن کبیر یعنی خود امیرالمومنین، جوشن کبیر یعنی لباس شیعه، جوشن کبیر یعنی لباس شیعه. این جوشن رو ماه رمضان که ماه علیه انا سیام اون روز باید ما تنمون کنیم، غافلیم، اصلا نمیدونیم چجوریه. فقط میایم یه دور هم جمع میشیم، هر کی یه فرازشو میخونه تموم میشه پا میشیم. نم اونا رو هم قبول ها، اونا هم خوبه، یه موقع فکر نکنید اونا هم خوبه، اما با معرفت جوشن رو باید بخونیم. ای کاش، ای کاش یک مرجع تقلید، ای کاش یک عارف، ای کاش یک مرد بزرگ دینی، یک مرد روحانی، روحانی یک مرد معنوی که باطن صاف داشت می اومد این جوشن رو 30 شب توی تلویزیون. چرا تو تلویزیون؟ برای اینکه همه مردم بشنون، برای همه مردم 30 شب این جوشن رو می گفت. البته تو تلویزیون نمیشه از این حرف آزد، ولی اینجاها میشه، یه جایی میشستن میگفتن این جوشن، جوشن کبیر یعنی ذبح عظیم، یعنی خون حسین، جوشن کبیر یعنی خون فرق امیرالمومنین، جوشن کبیر یعنی درک مظلومیت علی، جوشن کبیر یعنی درک تنهایی علی، درک بی کسی علی، جوشن کبیر یعنی درک بی کسی علی. جوشن کبیر رو ما باید با گریه بخونیم، با عشق، با گریه، به هر فرازش که میرسیم تنمون بلرزه، به هر فرازش که میرسیم خودمون رو ملامت کنیم، به هر فرازش که میرسیم بگیم یا علی تو چقدر مظلومی که سالها شیعه داره این دعا رو میخونه، اما فقط میخونه. جوشن کبیر یعنی نمکدان شکستن، یعنی نمک خوردن و نمکدان شکستن، یعنی این که انا او اخلق و ارزق، آهای مردم من روزیتونو میدم، اون وقت بهتون سلام میکنم تو کوچه جوابمو نمیدین؟ مردم بی معرفت ها، ببین خیلی حرفه. یعنی باید ما امیرالمومنین تو مدینه رد میشد، باید جاپاهاشو 4 دست پا میرفتن مردم، هر جا قدم میذاش اونجا رو میبوسیدن، خاکشو به چشمشون میمالیدن، باید مردم سر راه علی و میستادن و پای او رو میبوسیدن، سر راه علی و میستادن، برعکس مردم سر راه این رزاق و میستادن سنگش میدادن. از تو پس کوچه ها یه موقع میدیدی سنگ میومد. این نهج البلاغه رو من خواهش میکنم بیایید بنشینید این آقای شیبانی بخونه، گوش کنید، شاید صحبتهایی که ایشون میکنه برای ما یه ذره مثلا خسته کننده باشه، چون صحبتهای من اینجوریه دیگه، ولی مال ایشون نممکنه یه ذره خسته کننده باشه، اما با دقت گوش کنید، با دقت گوش کنید، ببینید امیرالمومنین از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه گفته آه سوختم، از اول نهج البلاغه تا آخر. من به ایشون گفتم یه سری نفرینای امیرالمومنین رو جمع کن، ایشون یه تعدادی جمع کرد برای من آورد، این نفرینا رو میخونی، خدا خیر رو ببره شما، اینجوری نفرین کرده. مادراتون بر شما گریه کنن، به جایی که بیستن توی کوچه ها و علی بیاد رد شه، همه ببوسن که اون نعلین کهنشو و بگن علی اگر تاج و تخت و پول داشت تا همه مردم نوکرش می‌شدن، همه مردم بهش تعظیم می‌کردن، لباس فاخر می‌پوشید، اسب فلان خدم و حشم دنبال خودش را مینداخت، می‌خواست توی کوچه بره 50 نفر شمشیر به دست دنبال کسی جرأت داشت فرقش رو بشکافه؟ اگر اون 50-60 تا آدم گردن کلوف دنبال خودش را مینداخت، کسی جرأت داشت بیاد در خونه‌شو بزنه؟ اون وقت اومدن آتیش زدن در خونه‌شو، جرأتشو نداشتن که. ما قدر این جوشن کبیر رو ندونستیم، نه ما، هیچ کس ندونست. امیرالمومنین رو باید میگه هیچ که هواداری نکرده داشت تو مدینه، هیچ کس تو مدینه ازش یاری نکرد. آخ ببین، من نمیخوام روزه بخونم، به فاطمه زهرا نمیخوام روزه بخونم، من میخوام این تکرار بشه، این حرف باید انقدر تو گوش شیعه تکرار بشه. اگر این حرف تکرار نشه، فردا آقا امام زمان تشریف میارن، مطمئن باشید. ما در روایات داریم که وقتی اون سید حسنی وارد شهر میشه، احتمالا یا تهران یا جایی دیگه، در روایات داریم، اینقدر نگو مهدی بیا، در روایات داریم وقتی اون سید حسنی به عنوان قاصد امام زمان وقتی وارد شهرها میشه، تمام مردم درها رو میبندن بیرون نمیان ببیننش، از پشت بام ها با سنگ میزنن ایشونو. ما میخواییم این اتفاق نیفته. اگر اینو عرض میکنم که امیر المومنین اون شیر روز احراق باب، ببین اینو هی روزش خوندیم آقا، آرسول اینو انقدر روزش خوندیم گریه کردیم ولی دقت بهش نکردیم. ببین بیا امروز با دقت این حرفا گوش کن، بیا تمرکز بگیر، وجودتو ببر مدینه، جدی میگم آم. وجودتو ببر مدینه، ببر تو خونه علی، ببین تمرکز بگیر، من آهسته تر میگم تا تو متمرکز بشی، وجودتو ببر خونه علی، توی خونه علی بشین، بعد ببینی که یه خانومی اونجا مریض افتاده، بعد نگاه کنی ببینی نه مریضه، یه موقع میبینی طرف سرما میخوره، بابا اصلا یه موقع میبینی طرف سرطان داره، مریض شده دیگه، اشکال نداره، مریض شده. اما یه موقع میبینی، ببین به جان حضرت زهرا روزه نمیخوام بخونم، فقط میخوام تذکر بدم تا ببینیم این جوشن کبیر رو ما مارمزونا میخونیم، ما هم به همون اندازه علی رو نشناختیم و تنهاش گذاشتیم. تو فکر کن یک خانومی تو رخت خواب افتاده نمیتونه تکون بخوره، نه اینکه مریض شده، نه اینکه سرما خورده، نه اینکه سرطان داره، یک خانوم 18 سال هم سنشه، 18 سال سنشه، من هر وقت به این موضوع فکر میکنم باور کن مریض میشم، چند وقت 18 سال سن میشه، او رو در اثر کتکی که زدن توی رخت خواب افتاد. خدا میدونه که کسی که در اثر کتک میمیره معلومه خیلی زدن، خدا میدونه چقدر توی سر خانوم ضربه زده، چقدر تو سر خانوم ضربه زده. اینجوری شده مرده، میگه به قصد کش زدنش، به قصد کش زدنش. خب این مریضو که تو رخت خواب افتاده نمیتونن بر من، یه روزی یادتون شاید باشه پهلوم درد میکرد، نمیتونستم بیام اینجا بشینم روی مبل نرم صحبت کنم، خدا وکیلی نمیتونستم بیام بشینم. من اون روزا به همین بچه هایی که دوره برم بودن اون چند وقتی مریضیم، همش میگفتم خدا رو شکر که خدا این درد رو به من داد، یه ذره درد حضرت زهرا رو لاغل فرد، یه ذره، خیلی کم. من مرد گردن کلوف، این مریض چندین جا استخوناش شکسته، توی رخت خواب نه مثل حالا نیست که دکتر و فلان و بسته‌بندی و گچ و این چیزا نیست که. این خانومو با اون استخون شکسته میگه علی جان برو یه مرکب، من راه نمیتونم برم، میخوام برم تو کوچه به این مردم میگم بابا مگه شما علی رو نمیشناسی؟ مگه غریب از علی؟ بابا رفیقش بودین شما. اینجوری علی تنها، جوشن اینجوری تنها میمونه، جوشن کبیر اینجوری تنها میمونه، نهج البلاغش غریب میمونه، بلندش کنه. اون وقت امیرالمومنین واقعا ببین بلندش بره مدینه رو بگرده، آقا دنبال یک مرکب راهوار بگرده، آخر سر یه یهودی گفت من یه دونه، حالا یا الاغ بوده یا استر بوده قاطر بوده هرچی بوده، اون میگه من یک دونه مرکب دارم که خیلی راهواره، فقط اون میتونه ببرته. بابا یا زهرا بشین تو خونه، نمیخواد بری. نه علی جان، تو جوشن همه عالمی، منم جوشن تو هم، باید از تو حفاظت کنم. وظیفم علی جان باید برم توی کوچه، اینجا چند نفر ما آشنا داریم، فامیل داریم، رفیق داریم، بلنشم برم. تو فکر کن جوشن کبیر چنان تنها میمونه که زنشو میفرسته دنبال یار، زنشو میفرسته دنبال هوادار. که در بعضی جا نوشتن وقتی که اون استر رو آوردن توی خونه، خانوم بسترش توی حیات پهن بوده، اومدن بلندش کنن، به هر جاش دست میزدن میگفت دست نزن علی، علی دست نزن. به هر جاش دست میزدن میگفت علی جان دست نزن، دست نزن. شیعه نباید بذاره علی تنها بمونه در طول تاریخ. جوشن کبیر رو انشالله با دقت بخونیم تا ببینیم چی گفته. و سیعلم الذین و علمون ایمون قلبه.